أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. خیلی مقدم عرض میکنم عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون که مجلس ذکر اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام هست تشریف آوردند. امیدواریم به برکت خود اون بزرگواران تو این دقایقی که به محبت و یاد اون بزرگواران با هم نشسته ایم، عنایات خاصه حضرت حق و توجهات ویژه پیامبر و خاندان بزرگوارش صلوات الله علیه اجمعین نصیب همه ما بشه در جهت تقرب هرچه بیشتر به آستان حضرت حق و نیل به اهدافی که اون بزرگواران برای شیعیان و دوستان خودشون مد نظر باشن انشاءالله. خب، دو جلسه ای رو پشت سر گذاشتیم با مقدمه بحث هامون که بحث حدیث عنوان بصری بود. جملاتی از این حدیث شریف رو با هم خوندیم و تأمل های مختصری روش داشتیم. امروز همین بحث رو پی میگیرم تا ببینیم خدا روزی میکنه تا چه میزان از بحث های این حدیث رو امروز گفتگو کنیم. اجمالا عزیزان خاطرشون هست که عنوان بحثی که پیر مردی بود که سالهای طولانی تا سن 94 سالگی در مکتب مالک ابن انس رفت آمد داشت، با دیدار امام صادق علیه السلام جذب شخصیت اون بزرگوار شد و طالب بهره‌گیری از نور معارف امام صادق علیه السلام. اون تا در مراجعه‌ای که به حضرت کرد، حضرت ابتدا رو نپذیرفتند. به عذر اشتغالات و مراجعات و ادعیه و از کاری که حضرت به اونها اشتغال داشت. منتها عنوان وصفی متوجه شد که امام صادق علیه السلام اگر او را نپذیرفتند ناظر بر عدم استعدادی است که در او دیدند. ازا به شدت غمگین شد و به خانه رفت و در رو بر روی خود بست تا اینکه بالاخره صبرش به پایان رسید و یک بار بعد از نماز عصر لباس برتن کرد و نعلین پوشید و راه خانه امام صادق رو در پیش گرفت. وقتی به در خانه حضرت رسید، خادم حضرت گفت که حضرت در مصلای خودشون مشغول عبادت هستند. عنوان که دیگه جایی برای رفتن نداشت و رمقی هم برای قدم برداشتن نداشت، همونجا در خانه امام صادق علیه السلام به زمین نشست در چهارچوب در. بعد از دقایقی خادم حضرت به او خبر داد که حضرت او رو پذیرفتند و او به محضر حضرت وارد شد، سلام کرد. حضرت پاسخ سلام دادند و برای او دعا کردند. از کنیه او سوال کردند، او کنیه خودش رو ابو عبدالله بیان کرد. حضرت دعا کردند که حقیقت این کنیه، یعنی عبودیت حضرت حق رو خدا در وجود او تثبیت کنه. و او خوشحال از این دعا در محضر حضرت نشست. حضرت بعد از دقایقی سر برداشتند و پرسیدند که چه کاری با من داشت؟ چه حاجت و نیازی داشتی؟ عنوان هم عرض کرد که من از خدای متعال درخواست کردم که قلب شما رو متوجه من کنه و از معارف و علوم شما اونچه که زمین ساز تقرب من به سوی خدای متعال به من روزی کنه. حضرت با او فرمودن این علمی که تو در پی او هستی، این علم با تحصیل و فراگیری های ظاهری به دست نمیاد. اون علم نوری است که خدای متعال در قلب اون کسی که اراده هدایت او رو کرده داخل میکنه. بعد حضرت فرمودن اگر چنین علمی رو طالبی، این علم نورانی رو طالبی، این علم نور رو طالبی، طلب این علم باید از طریق طلب عبودیت، حقیقت عبودیت در وجود خودت باشه. و دومم این که با بکار بستن علم است که زمینه معرفت بیشتر در وجود انسان فراهم میشه و علوم جدیدی خدا عنایت میکنه به شخص. و سومم این که چشمت به وسائل نباشد، اگر طالب فهمی، فهم رو از خود خدا بطلب، به مسبب الاسباب توجه داشته باش. بعد عنوان پرسید که حقیقت این عبودیت که شما فرمودید، اگر علم رو میخوایید در جان خودت حقیقت عبودیت رو جستجو کن، پیدا کن، این حقیقت عبودیت چیست؟ حضرت فرمودن سه چیزه. اول اینکه عبد در اونچه که خدای متعال در اختیار او قرار داده هیچ احساس مالکیتی ندارد، خود را امانتدار حضرت حق می داند. اون چه که در اختیار اوست رو ملک خیشتن نمی پندارد. مال رو مال خدا می داند و اون جایی که خدا راضی است اون مال رو صرف می کند. دومین ویژگی هم این است که عبد هیچ تدبیری برای خودش ندارد. مدبر امر خیش رو مولای خود می داند. سومم این که همه مشغولیت فکری و عملی او حول این محور است که چه تکلیفی بر عهده دارد، خدا چه چیزی رو امر کرده و از چه چیزی نهی کرده. مراقب این است که اوامر الهی ترک نشود و نواهی الهی رو مرتکب نشود. بعد حضرت فرمودن اگر کسی این گونه باشه آثاری داره، چون گاهی اوقات میدونید عرض کردم بارها که گاهی اوقات ما با شنیدن معارف الهیه این گمان و وهم میاد سراغمون که ما هم واجد اونهاییم. حضرت فرمودن کسی که اینجوریست، این سه ویژگی درشه، علائمی داره. علامت اول این است که وقتی که خودش رو مالک نمیداند، انفاق براش کار ساده‌ای خواهد شد، دیگه به دشواری انفاق نمی کند، چرا که مال خودش نیست. مالک اون مال که خداست، امر کرده که این مال رو در فلان زمینه انفاق کن، هزینه کن، لذا به راحتی این کار رو انجام میده. دوم، وقتی که تدبیر امر خود رو تفویض به خالق خودش و مولای خودش و خدای خودش کرد، دیگه مصیبت‌های دنیا او رو خیلی درد نمیاره و کلافه نمی‌کنه. محرومیت‌های دنیایی او رو آزرده نمی‌کند، چرا که او از پیش به خودش وعده‌ای نداده که به چیزی برسد که حالا که نرسید احساس ناراحتی کنه. هیچ تدبیر و برنامه‌ریزی قبلی نداشته. چشم به راه مشیت حضرت حق بوده تا اون چرا که حضرت دوست مقدر می کند تحویل بگیره با گوارایی و شیرینی. لذا اون چه که خدا عطا می کند رو او به راحتی پذیراست، چه تلخی و چه شیرینی، هر دو رو به یک صورت. لذا مصائب دنیا براش خیلی سبک میشه. و وقتی بنده‌ای همه مشغولیت فکری و عملیش حول محور انجام وظایف عبودیش بود، یعنی فقط به این میاندیشید که خدا چه از او خواسته عمل بکنه و او را از چه پرهیز داده، مراقب باشه که مرتکب نشود. خب چنین فردی دیگه فرصت و فراغتی برای این که به خود نمایی ها و اظهار فضل ها و جدل هایی که بیشتر جنبه نفسانی داره و اظهار قدرت علمی یا قدرت سخنوری است، دیگه فرصت و فراغتی برای مشغول این کارها شدن براش باقی نمیمونه و لذا به این کارها نمیپردازه. خب تا اینجای حدیث رو که اجمالاً یادآوری کردم با هم خونده بودیم و تأملاتی داشتیم، حالا ادامه میدیم. حضرت فرمودن فإذا اکرم الله العبد بهذه الثلاثه هان علیه الدنیا و ابلیس بلخلق. فرمودن هنگامی که خدا کرامت کند و این سه ویژگی رو به عبدی عنایت کند، که باز یادآوری میکنم ویژگی اول این که احساس مالکیت ندارد، خودش و آنچه در دستش است رو مملوک حضرت حق و ملک حضرت حق میبیند. دوم این که تدبیری برای خیش ندارد، وعده‌ای به خیشتن نداده است. سوم این که تمام اشتغالش به انجام تکلیفشه. وقتی که خداوند کرامت کند این سه ویژگی رو به بنده ای بدهد، دنیا و ابلیس و خلق هر سه برای او کوچک میشن، برای او آسان میشن. یعنی نبود و نبود دنیا این انسان رو میتواند به هیجان بیاورد، متلاطم کند. نه دنیا میتواند او رو به حرکت درآورد و محرک او در زندگی باشد. نه ابلیس دیگه قادر است او رو بفریبد و تحریک کند و به حرکت در بیاورد. و نه خلق میتونن روی او مؤثر واقع بشن. نه تعریف خلق، نه مذمت خلق دیگه در او اثری نداره. هم دنیا برای او سبک می شود و کوچک و بی اثر، هم ابلیس برای او حقیر می شود و ضعیف و ناتوان، و هم قضاوت های خلق برای او بی اهمیت می شود. و لا یطلب الدنیا تکاثرن و تفاخرن. چنین فردی دیگه به خاطر زرندوزی و ثروت و فراوان جمع کردن و به خاطر افتخار کردن و فخر فروختن، به خاطر سرمایه های کلان در پی طلب دنیا در نمیاد، چون اکثر خلق دنیا رو میخوان برای همین دنیا مقصدشون شده. خود داشتن دنیا هدف است براشون، داشتن ثروت، داشتن مقام. دنیای هدف دنیای خطرناکیه، دنیای بازدارنده از تعالی و تکامل و عروجه. دنیای هدف دنیایی است که مثل سنگی به پای یک شاهینی بسته میشه و امکان پرواز او رو به آسمان ازش سلب میکنه. وقتی دنیا مقصد انسان شد، آدم هی لذت میبره که بیشتر داشته باشه دنیا رو، سیری دیگه نسبت به دنیا نخواهد داشت. جهنم نمود و نماد همین حقیقته، صورت ملکوتی همین حقیقته. خب قرآن میگه توی جهنم هرچه که جهنمی ها رو وارد میکنن به جهنم میگن حلم طلعته، سیر شدی؟ میگه حلم مزید، آیا بیشترم هست به من بدین؟ یعنی سیری برای او متصور نیست. انسانی که دنیا براش هدف بشود، نه دنیای وسیله. چون عرض کردم خدمت عزیزان، دنیا رو دو جور میشه نگاه کرد، یک بار دنیای هدف، یک بار دنیای وسیله. و خود دنیا داشتن موضوعیت پیدا میکنه برای انسان، اینکه من مقامی داشته باشم، شهرتی داشته باشم، محبوبیتی در جامعه داشته باشم، ثروت و مکنتی داشته باشم، خود این برای من موضوعیت پیدا میکنه. این دنیا دنیای هدفه. اما یه وقت دنیا دنیای وسیله است، یعنی این پول رو میخوام تا با هزینه کردنش در مسیر رضای خدا قرب الهی نصیبم بشه، این پست و مقام رو میخوام تا از رهگذر این پست و مقام بتونم به دین خدا و به خلق خدا خدمت کنم، این نام و خوشنامی رو میخوام تا از این خوشنامی استفاده کنم برای ترویج ارزش‌های الهی، برای دفاع از انسان‌های مظلوم و محروم. این دنیا که دنیای وسیله است، دنیای بسیار ارزشمندی است. تا به تعبیر دیگه یه وقت دنیا دنیای مقصده، یه وقت دنیای هدفه. دنیای مقصد دنیای خطرناکی است، دنیای معبر دنیای بسیار ارزشمندی است. که یه جمله است در نهج البلاغه امیرالمؤمنین که حضرت خیلی لطیف به این حقیقت اشاره فرمودند. فرمودند دنیا اینجوری است: من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته. دنیا این گونه است که اگر کسی چشمش رو به دنیا بدوزد، دنیا بشود مقصد نگاه او، او خیره دنیا بشود، دنیا او رو کور میکنه و قدرت بینش و دید رو از او سلب میکنه. اما اگر کسی به وسیله دنیا نگاه کند، دنیا او رو بینا میکند و بینش میدهد. این مثال رو شاید عرض کردم براتون تو کلاس های دانشگاه که عرض کردم، خیلی از دوستان شنیدن. ببینید این شیشه های عینک دو جور میشه بهش نگاه کرد. یه بار من میتونم شیشه عینک رو معبر نگاهم قرار بدم، یعنی نگاهم از او عبور کند، در او متوقف نشود. اگر این شیشه عینک معبر نگاه من باشه، ببینید حالا که این عینک رو زدم به چشمم چقدر شما رو بهتر میتونم ببینم. این معبر نگاه منه الان، شیشه عینک تزاق به من کمک میکنه در بهتر دیدن. اما اگر شیشه عینک مقصد نگاه من بشه، یعنی من خیره خود شیشه عینک بشم، وقتی که هیچ چیزی رو نخواهم دید، وقتی خیره به این شدم دیگه به چیزهای دیگه نگاه نمی کنم. دنیا اینجوری است، یه وقت دنیا رو انسان معبر نگاه خودش قرار میده، به دیده عبرت به دنیا نگاه میکند، یعنی دیده او عبور میکند، عبرت هم از عبور میاد، یعنی از لایه رویین پدیده های این عالم عبور میکند و به حقایق و اسرار و رموز و پیام هایی که در دل حوادث و پدیده های این عالم است راه پیدا میکنه. اگر اینجوری نگاه کرد، به وسیله دنیا نگاه کرد، همونطور که من به وسیله عینک نگاه کردم، امیرالمؤمنین فرمود من ابصر بها بصرته. خدای متعال به کسی که از رهگذر نگاه وسیله ای به دنیا نگاه میکند به او بصیرت میدهد، دنیا او رو بصیر میکند. ولی من ابصر الیها، اما کسی که نگاهش رو به سوی دنیا دوخت، دنیا شد مقصد توجه او، این فرد بینش خودش رو از دست میده، کور میکنه دنیا او رو. من ابصر الیها اعمت خود. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که به این سویژگی که مظاهر حقیقت عبودیت هم راه پیدا کنه، دیگه دنیا برای او دنیای مقصد نیست. داشتن دنیا خودش موضوعیت نداره که بخواد هی دنیا رو هم تلمبار کنه و اضافه کنه و افتخار کنه به حجم زیاد دارایی های دنیایی خودش. ولا یطلب ما عند الناس عزا و علوا، و به خاطر عزیز شدن، عزت پیدا کردن و به خاطر علو و برتری جستن، در صدد این نیست که اونچه که در نزد مردم است رو او هم به دست بیاره. اونچه که مردم دارند رو مقصد خودش قرار نداده به خاطر اینکه عزت و محبوبیتی بین مردم پیدا کنه، علو و برتری مقامی پیدا کنه، مردم او رو آدم بزرگی بدانند و عزیز بشه در بین مردم. دیگه اینم براش موضوعیت نداره، اهمیت نداره. عزت طلب و برتری طلب نیست. ولا یدع ایامه باطلا، کسی که همه اشتغال ذهن و فکرش شده به این که تکالیف عبودیت و وظائف بندگی خودش رو ادا کنه، چنین آدمی دیگه وقت عمر خودش رو به هدر نمیدهد. کسی که به این حقیقت راه پیدا کرد دیگه فرصتهای عمر خودش رو صرف چیزی غیر از انجام وظائف عبودیت نمی کند، صرف کارهای باطل و بیهوده و بی اثر و لغو و لهو و امثال اینها نخواهد کرد. هدفمند و با حساب از فرصتهای عمر خودش بهره میگیره. فهذا اول درجت التقا، تازه کسی به اینجا برسد به اولین درجه تقوا راه پیدا کرده، یعنی تازه شده شاگرد کلاس اول مدرسه تقوا. اینجوری نیست که کل تقوا رو تونسته باشه در این منزل تحصیل کنه، نه، این تازه ورود به این مدرسه، یعنی تازه گام در راه تقوا نهاده تا رسیدن به مقصد قصوای تقوا. راه بسیار طولانی است. بعد حضرت استناد کردن به آیه قرآن، فرمودن قال الله تبارک و تعالی تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. فرمودن خدای متعال می فرماید که این خانه آخرت هست که ما او رو برای کسانی قرار دادیم که در زمین در صدد برتری طلبی نیستند و در پی فسادانگیزی هم نیستند و سرانجام و فرجام و عاقبت از آن اهل تقواست. این که حضرت فرمود فرد دیگه دنبال زرندوزی برای فخر فروشی، به دنبال جلب نظر مردم برای عزت و برتری یافتن در جامعه و در پی صرف عمرش در مسیرهای بیهوده و غیر سازنده نیست، شاهدش رو هم همین آیه شریفه قرآن قرار داد. حالا بگم یه نکته ای رو، گاهی اوقات ببینید فکر نکنیم که تنها با پول و پست و مقام و امثال اینها آدم دنیا طلبی میکنه. گاهی اوقات با عبادت و ذکر و در واقع به اصطلاح سیر و سلوک دنیا طلبانه روبرو میشه. عرض کردم سابق هم به مناسبت هایی براتون، گاهی اوقات روی کرده انسان به دین روی کرده دنیا طلبانه است. یعنی نماز میخونه، روزه میگیره، دنبال عبادت میره، برای اینکه گره از کارهای دنیاییش گشوده بشه، برای اینکه رزقش وسیع بشه، برای اینکه مشکلات زندگیش حل بشه، برای اینکه حاجات دنیویش بر بیاد. یعنی با نماز و عبادت و دین و معنویت هم دنیا طلبانه مواجه میشه. اینم طلب دنیاست. کسی که میره عبادت میکنه برای اینکه به کرامات برسه، برای اینکه کشف و شهود پیدا کنه، این هم طلب دنیا. اون کسی که براش مهمه که حالا بتونه مثلا پشت این دیوار رو ببینه، بتونه تیول عرض کنه، بتونه تصرف کنه در پدیده های عالم طبیعت، بتواند از مسائل مخفی این عالم خبر پیدا کنه، ذهن افراد رو بخونه، گذشته و آینده رو ببینه، در واقع تو نماز و عبادت و ذکرش دنبال ایناست، اینم دنیا طلبی. اینم دنیا طلبی. خیلی ظریفه را. فقط دنیا طلبی دنبال پول در آوردن بودن نیست. دنبال نمیدونم پست و مقام پیدا کردن نیست. گاهی اوقات دنیا طلبی روی سجاده نماز اتفاق میفته. حالا بگذاریم از کسایی که به اسم عرفان و به اسم معنویت و به اسم دین و به اسم زهد و به اسم تقوا دنبال همون شهرت طلبی هستند، دنبال پول در آوردن و کاسبی هستند. اما از اونام که بگذرید، یعنی کسایی که حالا یه عده رو میخوان افسار بزنن و سواری بگیرن ازشون، ازشون پول بگیرن، بدوشنشون، نمیدونم جلوشون تعظیم کنن، اینا خدای خود کمبینیشون ارضا بشه، مثلا اونا که هیچ، اونا که معلومه دنیا طلبن. نه من یه قدم جلوتر اومدم، گفتم اونی هم که تو عبادتش دنبال کشف و کرامت، دنبال مقامات معنویه، دنبال کرامات روحیه، این هم روی کرده شروع کرده دنیا طلبان است. فرمود خانه آخرت از آن کسانی است که در روی زمین دنبال برتری نیستن. حالا یه وقت من برتری به خاطر پول پیدا میکنم، یه وقت به خاطر مقام، یه وقت به خاطر سواد و معلومات، یه وقت به خاطر کشف و کرامات. یعنی اونی هم که رفته شده نمیدونم قطب فلان خانقاه و تحت پوستی پهن کرده و افرادی رو تحت قیمومت خودش گرفته، اگر خدایی ناکرده این ریاست در واقع عرفانی برای او لذت بخش باشه و هدف باشه، وای به حال او که او هم دنیا طلبی داره میکنه. یا اون کسی که پا در راه سیر و سلوک گذاشته، مشغول تهذیب نفس و ریاضات و چله نشینی ها و اربعینات و امثال این حرفا شده، اما چشمش رو دوخته به این که کی نمیدونم قدرت تصرف در طبیعت پیدا میکنه، کی پرده های ظواهر عالم کنار میره، کی نیروهای مخفی این عالم در خدمت او قرار میگیرن، تحت اراده او قرار میگیرن، کی میتونه اجنه رو تسخیر کنه، کی ملائکه‌ای به عنوان موکل در اختیارش قرار میگیرن و امثال اینها، اینم در واقع داره دنیا طلبی میکنه، خدا طلبانه حرکت نکرده، اینم دنبال علوه، اینم دنبال اینه که بالاتر از دیگران باشه. فرمود خدای متعال که دار آخرت، خانه آخرت برای کسانی در نظر گرفته شده که دنبال برتری طلبی در روی زمین نیستن، دنبال فساد هم نیستن و عاقبت از آن اهل تقواست. عنوان بسی میگه قلت یا ابا عبدالله اوصنی. اینجا عنوان در واقع دستورالعمل سلوکی از حضرت میخواد. تا اینجا حضرت هدف رو مشخص کردن براش، گفتن اون علمی که نور است به دست آمدنش از رهگذر چه ویژگی هایی محقق میشود. حالا که هدف رو ترسیم کرد امام صادق علیه السلام برای عنوان، انمان طالب دستورالعمل سلوکی میشه. به حضرت عرض میکنه که توصیه هایی به من بکنید تا من اون توصیه ها رو به کار ببندم. قال اوصی که به تسعت اشیاء فانها وصیتی لمرید طریق الالله تعالی والله اسأل ان یوفقك لاستعماله. حضرت فرمود که تو رو به 9 چیز توصیه میکنم. بعد فرمود این توصیه که به تو میکنم چیز خاصی برای تو هم نیست، این توصیه های من است برای همه کسانی که اراده طی کردن راه خدا رو کردن، همه مریدان من، همه کسانی که پیرو به من هستند و سر به راه من سپردن و طالب سلوک الالله هم، این توصیه من به همه اونهاست. بنابراین من و شمایی هم که اینجا هستیم میتونیم از این توصیه ها بهره بگیریم، چون میدونید در سلوک گاهی اوقات اون مربی، اون پیر، اون راهبر، اون مرشد، حالا هر تعبیری به کار ببریم، گاهی اوقات یه دستورالعمل خاصی میده متناسب با وضعیت ویژه یک فرد. این دستورالعمل فقط متعلق به اوست، دیگری این دستورالعمل براش کارایی نداره. چون گاهی اوقات من دیدم مثلا تو فلان کتاب عزیزان مطالعه کردن، دیدن مثلا فلان عارف بزرگ به یه کسی دستور یه ذکری رو داده، دستور یه چله نشینی رو داده و اینها هم در واقع اومدن و مشغول شدن به انجام اون، بی توجه به این که این دستور عمل ناظر بر حال خاص او شخص بوده. شما الان تو اون موقعیت نیستید، تو اون حالت نیستید، اون ویژگی های او رو ندارید، لذا این ذکر، این چله نشینی، این ریاضت اون سازندگی ها رو در روی شما نخواهد داشت و احتمالاً ممکنه تخریب هایی رو هم داشته باشه. همینجوری بیگدار و آب نمیشه زد. به خاطر اینکه مثلا فلان عارف به یکی از شاگرداش فلان ذکر رو داده، تو کتابی هم نوشته شده، من بردارم اون ذکر رو مشغول بشم بگفتم. یه بار عرض کردم خدمتتون که این اذکار مثل دارو میمونه. دارو به خودی خود چیز خوبی است، اما استفاده از دارو رو همینجوری نمیشه مشغول شد. باید یه پزشک حاذق با معاینه دقیق و تشخیص حالت اون شخص معین کند که چه نوع دارویی، اون هم به چه میزانی و با چه دوزی این شخص باید مصرف کنه. صرف این که مثلا داروهای این داروخانه رو مریضهایی مصرف کردن و حالشون خوب شده، پس من و شما هم که خودمون احساس بیماری میکنیم بریم سر خود داروهای قفسه های این داروخانه رو بردیم و مشغول به مصرف بشیم، خب این طبیعتاً تأثیر مورد انتظارمون رو نخواهد بخشید. گاهی اوقات بیماری های جدیدی رو همین دارو در ما ایجاد میکنه، نه تنها بیماری خودمون رو خوب نمیکنه. بنابراین ذکرهای خاص یا دستورهای سلوکی خاص با توجه به حالت و وضعیت اون سالک معین توسط اون مربی و اون پیر داده میشه. اما یه سری اذکاری هست، یه سری دستورالعمل‌هایی هست جنبه عمومی داره. این دستورالعمل‌ها دیگه جوری نیست که بگیم ناظر بر وضعیت یه شخص معینی این دستورالعمل معین شد. نه. بسیاری از اذکار هست توی روایاتی که از ائمه معصومین از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اجمعین وارد شده. توصیه عمومی فرمودن. اون اذکار رو وقت هر کسی میتونه مشغولش بشه. اونا دیگه وضعیت خاص نداره، ذکر خاص نیست. یا دستورهای سلوکی ائمه علیهم السلام به صورت دستور عام فرمودن. این برای همه قابل تبعیت. حالا اینجا امام صادق علیه السلام فرمودن این دستور رو من ناظر بر وضعیت ویژه تو نمیگم. این توصیه های عمومی من است به همه کسانی که به من اعتقاد دارن و ارادت دارن و طالب طی طریق الالله هم. بعدم فرمودن از خدای متعال من مسئلت میکنم که توی علمان بصری رو در بکار بستن این توصیه های من موفق بگرداند و توفیق عنایت کن. ثلاثتون منها فی ریاضت نفس و ثلاثتون منها فی الحلم و ثلاثتون منها فی العلم. فرمود این دستورالعمل‌های من 9 تاست. 3 تاش در رابطه با پرورش نفس است. ریاضت رو عرض کردم قبلا هم خدمتتون. ریاضت به معنی ورزش است. ورزیده کردن، ورزش دادن. بذار تو زبان عربی ورزش‌های جسمانی رو هم بهش میگن ریاضت. فوتبال، والیبال، کشتی، وزنه‌برداری، اینا رو هم بهش میگن ریاضت. حالا ورزش‌های نفسی هم ما داریم. اون هم اسمش ریاضته. یعنی وقتی انسان نفس خودش رو میخواد پرورش بده، نفس خودش رو میخواد در واقع سالم سازی کنه و تقویت بکنه در مسیر کمالات، این هم بهش میگن ریاضت. یه ریاضت به معنای خاصی هست که اهل ریاضت دارن، یعنی در واقع فشارهای زیاد و غیر عادی به خویشتن وارد کردن. شاید تو برخی از مکاتب مثلا عرفانی غیر اسلامی اونها پذیرفته شده باشه، اما تو مکتب اهل بیت علیهم السلام ریاضت های اونجوری ما نداریم، نیازی نداریم به برکت اهل بیت به اونجور ریاضت های عجیب غریب، به اون سختی ها و فشار های غیر عادی که افراد به خودشون میارن، از زندگی طبیعی هم خودشون رو کنار میکشن و در یک کنج خلوتی شروع میکنن به نوعی خدازاری کردن به نام ریاضت. نه، یه همچی چیزایی رو ما تو مکتب اهل بیت نداریم. نیازی نداره یک دوست اهل بیت برای رسیدن به کمالات معنوی که اونجور ریاضت ها رو مشغول بشه. ریاضت به معنی پرورش دادنه. خب طبیعتاً شما همونطور که عضلات بدنتون رو میخواید پرورش بدید، مستلزم اینه که یه مقدار فشار بهش وارد بشه دیگه. هر ورزشی که میکنید برای ورزیده شدن عضلات بدنتون، اون ورزش همراه با نوعی فشار وارد کردن به عضلات بدنه. طبیعتاً ریاضت‌های نفس هم نوعی فشار وارد کردن به در واقع نفسه، که این رو بحثش رو قبلا کردم. حضرت فرمود 3 تا از اونها در رابطه با پرورش نفس است یا خودسازی است، 3 تا از اونها در رابطه با حلم و بردباری است و 3 تا از اونها در رابطه با علم است. فحفظها و ایاک و تحاب و نبه ها ای علمان بسری، این دستورالعمل های من رو حفظ کن و بپرهیز از این که در مورد اونها سستی به خرج بدی. چون میدونید گاهی اوقات آدم ها میرن دنبال دستورالعمل های سلوکی هم میرن ولی اهل عمل نیستن، هی دنبال دستورالعمل شنیدنن، دنبال اطلاعات جمع کردنن، اهل به کار بستن نیستن، در موقع عمل سستن. خب این نوعی عمر تلف کردن دیگه، هی من بزنم این در و اون در، یه جوری راه پیدا کنم پیش فلان بزرگ و اون بزرگ ازش خواهش کنم که شما یه دستورالعملی به من بدید، یه نسخهی به من بدید، برای این که منم آدم بشم، برای این که منم درست بشم، برای این که منم سالم بشم، برای این که منم وارسته و شایسته بشم. خب بعد از این همه زحمت اون بزرگ تو دستورالعمل داد، من اومدم ول کردم، سست گرفتم. اون بازی کردن با دین خداست، بازی کردن با دین خداست. اگر دستورالعملی یک بزرگی به شما داد، حالا اون بزرگ یه وقت یه استاد خاصیه که به شما دستورالعملی داده، یه وقت هم استاد عام شماست، یه دستورالعملی به شما داد، بازی نکنید با اون دستورالعمل، یعنی جدی انشالله بتونیم پیگیر او رو به کار ببندیم. حضرت فرمود بر حذر باش از این که در مورد این دستورالعمل هایی که به تو دارم میدم سست به میدون بیام و سبک بگیر اینها، تنبلی کنی در به کار بستنش. قال عنوان ففرقت قلبی له. عنوان بصری گفت که وقتی حضرت مژده داد به من که دستورالعمل هایی میخواد به من بده، من دیگه دلم رو فارغ کردم از هرچه غیر این موضوعه و یک سره شیشتونگ حواسم رو و تمام دلم رو سپردم به فرمایشات حضرت. اینم خوبه دیگه که آدم یه جایی که میره، اگه میره توی محضر معنوی و مجلس معنوی، شیشتونگ بره اونجا، شیشتونگ بره اونجا، نه اینکه نصف دلش رو یه جا جا گذاشته باشه، سه چهارم دلش رو یه جا جا گذاشته باشه، نمیدونم یه سوم دلش رو یه جا جا گذاشته باشه، بالاخره با بخشی از دلش بیاد اونجا، با بخشی از حواس. نه، وقتی که آدم میره توی مجلس معنوی و محفل معنوی، شیشتونگ بره، یعنی یه جوری بره که مثل این که دیگه قراره بر نگرده، یه جوری بره که مثل این که دیگه با هر چه بیرون و خارج اون فضای جلسه است، دیگه برای همیشه خداحافظی کرده. و وقتی من نمیدونم قرار گذاشتم ساعت فلان به فلانی زنگ بزنم، فلانی قراره ساعت فلان نمیدونم به من یه تلفنی بزنه، نمیدونم قراره که تو ذهنم باشه که فلان ساعت باید فلان جا برم، هزار و یه جور ذهنم رو مشغول کردم. خب این چجوری میخوام بهره بگیرم تو اون فضای معنوی؟ بهره نصیبم نمیشه. اینه که وقتی آدم میره توی محفل معنوی یا مجلس معنوی، باید سعی کنه شیشتونگ اونجا بره، یعنی بخشی از وجودش رو خلاصه بیرون جا نگذاشته باشه، با همه وجودش، با همه دلش، با همه حواسش بره تو اون محفل. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو، رضوان الله تعالی. می‌فرمودن قدیما شاگرد توی کلاس مثلا گوش نمیداد به درس معلم، معلم بهش میگفت که گوشیده بده به من، کجایی تو؟ خب بعد این بچه گوش میداد به حرفای معلم، اما حواسش جایی پیش میکنم عزیز من حواست هم بده به من، ببین چی دارم بهت میگم. حواسش هم میداد اما دلش جایی دیگه. بعد بهش میکنم عزیزم دلت هم بده به من، دلت هم بده، یعنی هم گوشتو بده، هم حواستو بده، هم دلتو بده تا بهره بده. حالا ما هم تو محضر خدا و اولیاء خدا و تو در واقع محافلی که نام و یاد خدا و اولیاء خدا میاد، اینجوری باید بریم، یعنی هم گوشمونو بدیم، هم حواس و فکرمونو بدیم، هم دلمونو بدیم، یعنی دلمون جای دیگه گره نخورده باشه، به جای دیگه دل بسته نباشیم. اگه میخواییم بهره بگیریم شیشتونگ باید کنیم. حالا اینجا اون بانبستی گفت که وقتی حضرت مژده دادن که من میخوام به تو توصیه هایی بکنم تو مسیر سلوک الالله، من دیگه شیشدونگ دلم رو خالی کردم از هر چه غیر امام صادقه و همه دلم رو گذاشتم در اختیار حضرت. ففرقت و قلبی له. فقال، امام صادق علیه السلام شروع کردن به اون دستور منهای سلوکی. اما لباتی فر ریاضه، فرمودن اما اون سه دستوری که در زمینه ریاضت نفس و پرورش نفس برات در نظر گرفتم. فایاک ان تاکل ما لا تشتهی فانه یورث الحماقه والبله والبله ولا تاکل الا عند الجوع و اذا اکلت فکل حلالا وسم الله و ذکر حدیث الرسول صلی الله علیه و آله. ما ملع آدمی وعاء شرا من بطنه فان کان بلا بود فثلث لطعامه و ثلث لشرابه و ثلث لنفسه. حضرت فرمودن اما اون سه دستوری که در مورد ریاضت نفسه، اول اینکه بپرهیز از این که چیزی رو بخوری که اشتهای به اون چیز نداری. قبلا هم عرض شده اینجا که فرق است بین گرسنگی و اشتها. گرسنگی جنبه جسمانی داره، وقتی نیاز جسمانی انسان به چیزی داره، به خوراکی داره، این حالت رو بهش میگن جوع گرسنگی. اما اشتها جنبه روانی داره، لذا گاهی اوقات آدم سیره ولی اشتها داره، گاهی اوقات آدم گرسنه است اما اشتها نداره. فرض کنید من به شدتم گرسنمه، اما رفتم سر یه سفره‌ای که ببینم صاحب این سفره خواد منت بذاره به من یه چیزی بده، اونجا رغبت به خوردن ندارم، اشتهای خوردن ندارم، یعنی اون شوق و رغبت روانی رو به خوردن این غذا ندارم. اما یه وقت نه، سیرم هستم، غذای مفصلی هم خوردم، اما حالا اومدم توی یه محفلی، یه مجلسی، مجلس آدمای اهل دل، اهل معنویت، یه سفره‌ای به نام اهل بیت عصمت و طهارت اونجا پهن شده، غذا آوردم اونجا، اون سیره میگه هرچی هم هست در گشنه ها بگیریم بدین خودم بخورم، اشتهایی به خوردن داره، با دوست میخواد بنشینه و غذا بخوره، ولو سیرم باشه جسمم غذا رو میخوره، با لذت هم میخوره. حضرت اول فرمودن بپرهیز از این که چیزی رو بخوری که اشتها نداری به اون چیز، رغبت روحی نداری. چرا؟ به خاطر اینکه خوردن چنین چیزی حماقت و نادانی رو در وجود انسان سبب میشه و ایجاد. حالا این دستور همونطور که در مورد غذاهای جسمانی است، در مورد غذاهای روحی هم هست. یعنی چی؟ یعنی بپرهیز انسان از اینکه غذای معنوی و فکری و معرفتی رو بدون اشتها و رغبت بخوره. یعنی وقتی انسان میخواد عبادتی انجام بده، وقتی میخواد علمی از علوم معنوی بیاموزه، اول ببینه اشتها داره، رغبت روحی داره، به زور به خودش تحمیل نکنه. چون خب گاهی اوقات آدم به زور به خودش تحمیل میکنه. فلان جلسه رو گفتن خیلی جلسه خوبیه، اون کسی که اونجا صحبت میکنه نمیدونم خیلی آدم با معنویت چنین و چنانیه، خیلی آدم عظیمیست، عارفه، نمیدونم باسلیست، چنین چنانه. خب آره، ولی ما رفتیم اونجا میبینیم نه، خیلی به دلمون نچسب، ولی چون گفتن خیلی جای مهمیه به زور خودمون رو مجبور میکنیم هر هفته بریم اونجا. بایزم چرا این کارو میکنه؟ جایی که تو اشتها نداری بهش، رغبتی به اونجا نداری، به زور به خودت تحمیل نکن. این عبادت، این جلسه، این کتابی که داری میخونی یا هر نوع غذای روحی دیگر، اگر تو هم با بی رغبتی به زور به خودت تحمیل کنی، سازندگی که نداره، هیچی، از اون طرف میافتی، از اون طرف میافتی. یعنی تخریب میکنه. پس علاوه بر اون گرسنگی، اشتها اینجا مهمه، چون گرسنگی نیازه که بعدن حضرت فرمودن دومین نکته رو فرمودن ولا تأکل الا عند الجوع، و نخور مگر هنگام گرسنگی، که تو ماه رمضان به یه مناسبتی عرض کردم که بسیاری از مواقع ما میخوریم بی این که واقعا گرسنه باشیم، حتی احساس گرسنگی کاذب داریم به خاطر اینکه شرطی شدیم نسبت به ساعت، وقت و امثال اینا. نیاز واقعی وجود ما نیست. فرمود نخور مگر هنگامی که واقعا گرسنه ای. پس دو چیز شد تو خوردن، یکی نیاز و احتیاج به غذا که جوع و گرسنگی است، یکی اشتیاق و طلب و رغبت به غذا که اسمش اشتها است. هر دوی اینا لازمه. یعنی وقتی غذا بخور که اولا نیاز واقعی داره وجودت به خوردن غذا، ثانیاً جایی غذا بخور و غذایی رو بخور که اشتهای روحی هم داری به خوردن اون غذا، چه غذای جسمی چه غذای روحی. اگر غذایی که قبلا خوردی هنوز هضم نشده چی میری دوباره غذا بخوری؟ اگه اون علمی رو که قبلا آموختی هنوز تو وجودت جذب نشده و میوه نداده، اون معرفت در تو روحیات لطیف ایجاد نکرده، خلقیات برجسته ایجاد نکرده، اعمال صالح در تو ایجاد نکرده، اون غذای قبلی هنوز هضم نشده، چی اومدی دنبال غذای جدید؟ ها؟ تو گرسنه نیستی که هنوز غذای قبلی تو معدته. بخور اونو بذار هضم بشه. وقتی نیاز پیدا کردی حالا به یه نکته جدید، به یه دستور عمل جدید، اون وقت بیا بسم الله دستور عمل جدید بگیر. پس اولا نیاز و احتیاج باید باشه وقتی آدم میره غذای روحی هم میخوره، ثانیا جایی بره که اشتها اونجا داره، یعنی جایی بره که احساس کنه به دلش میشینه، دوست داره، رغبت داره، به صرف تعریف دیگران و تمجید دیگران و امثالی حرفا بی خودی چیزی که بهش رغبت نداره به خودش تکمیل نکن. بعد فرمود به اذا اکلت فکل حلالا، هنگامی هم که میخوای بخوری چیزی رو لقمه حلال بخور، غذای حلال بخور. که حالا اهمیت لقمه حلال در سیر الالله بحث بسیار مفصلی است. غذا انرژی سیر معنوی ما رو هم تأمین میکنه، همین غذاهای جسمانی، همین نهاری که امروز ظهر خوردید به شما انرژی بخشیده که الان اینجا میشینید حواستون به بحثای ماست، گوش میدید، دل میدید به بحث‌ها و بحث‌ها رو استفاده میکنید. اگه غذا نخورده بودید انرژی برای این کار نبود در شما. اون نمازی که میخونیم با انرژیه که غذا در ما ایجاد کرده. پس خصوصیات روحی و روانی ما هم متأثر از غذا است. حالا غذا در نوع روحیات و رفتارهای انسان به شدت نقش تعیین کننده. خدای متعال به پیامبران خطاب کرد، فرمود یا ایها الرسول، ای پیامبران، کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، لقمه حلال و پاک بخورید تا عمل صالح بتونید انجام بدید. خیلی مؤثر لقمه، خیلی مؤثر. هر لقمه ای نمیتونه روحیات لطیف معنوی در آدم ایجاد کنه، با هر غذا و خوراکی نمیشه به مدارج معنوی رسید. روایت داریم کسی که 40 روز لقمه حلال بخوره قلبش نورانیت پیدا میکنه. لقمه حلال آثاری داره، نورانیت قلب میاره برای انسان. لقمه حلال انرژی عبادت و حال معنوی در انسان ایجاد میکنه، همونطور که لقمه حلال تاریکی دل میاره، تاریکی روح میاره، انرژی خباثت در انسان ایجاد میکنه، انرژی معصیت و گناه در انسان ایجاد میکنه. گاهی اوقات حالا توی همین کلاس هایی که با عزیزان تو دانشگاه داریم، کنار کلاس ها خب بعضی از دوستان ما میان مشورتی در به دلی با هم میکنیم. خب بعضی وقتا میبینم فلان دوست من اومده، اون عزیز دانشجو، و به شدت از دست خودش کلافه، میگه استاد من دیگه خسته شدم از خودم. میگم چی شده؟ میگه استاد من همه زورمو دارم میزنم که مثلا فلان کار خلافی که میدونم درست نیست، کار شایسته نیست، این رو مرتکب نشم، مثلا دروغ نگم، غیبت نکنم، حسد نورزم، میل به گناه نکنم، همه زورم رو میزنم اما بالاخره هم غیبت از زبونم میاد بیرون، بالاخره دروغه رو میگم، یه خسته شدم از دست خودم. بعضی وقتا نگاه میکنم میبینم بنده خدا رو هستم، میگه همه انرژیشم به خرج داد. بعد یه خود دقیق میشم میبینم ای داره بیره، مشکل تو لقمه ایه که این بنده خدا داره میخوره. اون لقمه ای که این میخوره، این لقمه ایه که انرژی گناه، انرژی اخلاق زشت رو در او ایجاد میکنه و تا اون لقمش پاک نشه و صحیح نشه، این زور زدناش هم اثری نخواهد. ازا تو سیر سلوک هم تا لقمه حلال انسان نخوره، اون ذکرش، اون عبادتش، اون نمازش، اون شب زنده داریش دردی دوا نخواهد. این که گفتن تو روایات طلب حلال، طلب رزق حلال 9/10 عبادته، به خاطر اینه. نگاهی قد سو استفاده ما میکنیم از اینجور روایت ها. مثلا به فلانی میگم عزیزم چرا اینقدر حرص مال دنیا میزنی؟ از صبح تا شب یه دقیقه برای خودت نه وقت استراحت گذاشتی، نه وقت تفکر، نه وقت مطالعه گذاشتی، نه وقت عبادت، هیچی، همش از صبح تا شب دنبال مال دنیا. میگه آقا میگه نشیدی تو روایت فرمودن که 9/10 عبادت طلب معیشته، طلب رزق حلال. خب من دنبال رزق حلالم. این سوء استفاده است. دنیا طلبیش میخواد با این روایت اینجوری توجیه کنه. نه، این که فرمودن 9/10 راه رو رزق حلال طی میکنه همینه، چون اون عبادت، اون ذکر، اون خلوت، اون طاعت، اینا وقتی اثر میگذاره که لقمه حلال انسان خورده باشه. علایه ها لقمه حلال خیلی خیلی مهمه. رضا حضرت فرمود وقتی هم که خواستی بخوری لقمه حلال بخور، تو که حالا طالب سلوک الالله شدی تو مکتب من امام صادق، بدون که با لقمه حرام آدم به جایی نمیرسه، با لقمه شبه ناک آدم به جایی نمیرسه. حالا همونطور که لقمه ظاهری و غذای ظاهری است، لقمه باطنی و معنوی هم هست. لقمه حلال بخورید عزیزم. هر کسی گفت من عارفم، هر کسی گفت من اهل معرفتم، من مکتب سیر و سلوک دارم، نمیشه نشست سر سفرش. لقمه حلال بخورید. چقدر روایت داریم اهل بیت فرمودن امیرالمؤمنین به کمیل که اصحاب سر حضرت فرمود یا کمیل لا تأخذ الا انا تکن منا، ای کمیل جز از ما اهل بیت نگیر تا از ما باشی. هر کسی یه کشف و کرامتی داشت، هر کسی یه نمیدونم تخت پوست و خانقاهی داشت، صلاحیت نداره من بشینم سر سفره، جز سفره اهل بیت عصمت و طهارت، سر هر سفره نشستم ضرر کردم. لقمه حرام اون لقمه، ولو غذای مقبلیه اما غذای حرامه. لذا برخی که تو سیر و سلوک بحث ولایت رو بی اهمیت تلقی کردن، نمیدونن چه اشتباه بزرگی کرد. گرچه اون صوفی سنی هم اگر حرف حقی داره از کنار سفره اهل بیت به او رسیده. یه حرفا رو تو کتاب سر حق نوشتم دیگه عزیزان، انشالله با دقت خوندن، که فرمودن هر جای عالم میخواید برید بگردید، بگردید شرقا او غربا، برید به شرق عالم، برید به غرب عالم، نمییابید و پیدا نمی کنید علوم حقیقی و معارف حقیقی رو مگر سر سفره ما اهل بیت عصمت طهارت. و هر جایی هم که یه لقمه مغذی و مقوی سر سفره هر کسی تو هر جای دنیا هست، این از سفره ما رفته اونجا. لذا فلان صوفیه فرض کن اهل سنت هم اگر بله آدم صاحب کرامت و صاحب قدرتی هم شده، یه ریزخار سفره اهل بیته ولو خودش نمیدونه، چون آب گوارای معارف الهیه جز از سرچشمه اهل بیت تو این عالم جاری نشده. امیرالمومنین فرمود یعنی حدر عن سیل، همه سیل فیضی که تو این عالم جاری شده از قله وجود من علی جاری شده، کس دیگری اینجا کاری نیست. گرچه اون ذکر و فکر و دستورالعمل سلوکی هم که تو فلان
طریقت اهل سنت یا طریقت‌های انحرافی که از خود تشیع منحرف شدن پیدا میشه، اونم از سفره خود اهل بیت رفته. ولی چرا آدم وقتی لقمه حلال وجود داره بره لقمه مغذی حرام بخوره؟ لقمه قسلی اونا قصد کردن از اهل بیت ناراضیه، خود اهل بیت رو انکار کردن ولی لقمه شون رو گرفتن. مثل همین بحثی که هفته قبل پیش آمد راجبه اون کسایی که پایه‌گذار مذاهب اربعه اهل سنت هستن، مذاهب فرقی شون، گفتم اینا سر سفره امام صادق نشستن اما حرام خوری کردن، اینا رفتن یه دکون جداگانه باز کردن. بذار کسی بره سر سفره اونام بشینه، فلواقع اگر چیز به درد خوری تو سفره ابو حنیفه و نمیدونم امام شافعی و امام احمد حنبل و امام مالک هست، اینا هم از سفره امام صادق رفته اونجا، اما اونجا حرامه چون اینا قصد کردن ولایت اهل بیت رو انکار کردن بعد این لقمه ها رو عرضه کردن. اونجا حرام خوریه کسی بره سر اون سفره بشینه، جز سر سفره اهل بیت عصمت و طهارت. سر هر سفره انسان نشست ولو غذاش هم لذیذ بود، ولو غذاش هم مقوی بود، اما لقمه حرام خورده. لذا فرمودن به اذا اکلت فکل حلال و سم الله، و وقتی هم که خواستی شروع کنی به خوردن غذا خدا رو یاد کن، خدا رو نام ببر. یعنی چی؟ یعنی دقت داشته باش سر سفره کی نشستی، این رزق رو کی داره به تو میده، میهمان سفره چه کسی هستی، رزاق تو کیست، خدا رو نام ببر. نگو خودم زحمت کشیدم این لقمه رو پیدا کردم، نگو فلانی لطف کرد به من این لقمه رو داد من خوردم. صاحب سفره رو ببین، سم الله، ببین کی تو رو دعوت کرده سر سفره، کی سفره برای تو گسترانده، رزاق تو کیست، چه رزق مادی چه رزق معنوی. یعنی سر همین سفره این جلسه هم که اگر می نشینیم، هم من هم شما، چون بدون تعارف عرض می کنم، من حالا مثل یه شاگرد تنبلی بمونم که سال قبلم تو این کلاس بوده رو پوزه شده، امسال با شاگردای جدید هم کلاسه، مثل یه خود از درسای معلم رو که پارسال شنیده بوده اینا یادشه. فرق من و شما همینقدر، ما من شاگرد رو پوزه هم از سال قبل موندم تو کلاس شما، ما هم شاگردیم اینجا، اینجا ما معلم نداریم واقعا، دقت میکنید؟ ولی خب سر همین سفره هم که میایم میشینیم، سم الله، یعنی خدا رو یاد کن، نکنه خدایی نکرده توجهت بره سراغ یه بنده ای، نکنه بگی فلانی مثلا خیلی داریم ازش استفاده میکنیم، استقلالی برای او ببینیم. سم الله، تو خدا سفره پهن کرد. اگرم کسی رو گذاشته اینجا به عنوان گارسون، خدمتکار داره غذا رو سرو میکنه، صاحب سفره غیر گارسونه، اونی که داره سرو میکنه گارسونه، صاحب سفره خدای متعال، صاحب سفره اهل بیت عصمت و طهارت علیه مستن. لذا فرمود سم الله، خدا رو یاد کن، خدا رو نام ببر، نکنه غیر خدا رو نام ببر. اگر غیر خدا رو نام ببری خیلی باختی، خیلی باختی. تو اومده بودی یک تا پرست بشی، اومدی بت پرست شدی، اومدی بت درست کردی از یه نفر. تو از قدح‌های صبر کم باش مست، تا نباشی بت تراش و بت پرست. این صورت‌های ظاهری مستت نکنه، که اگه مست اینها شدی بت تراش و بت پرست، خودت بود تراشیدی و به پرستش این بود مشغول شد. خدا رو ببین، غیر خدا رو نبین. خداست که حالا از زبان یک کسی خواسته یه الفاظی بیاد بیرون. این اگه خیلی هنر داشته باشه بتونه یه نیه تو خالی باشه. یا مثل همین میکروفون، ببینید این میکروفون وقتی میکروفون خوبیه که دیگه پارازیت قاطی صدای گوینده نکنه، یعنی این صدای گوینده رو صاف بتونه از بلندگوها بیرون بده. اگه اینجوری شد این میکروفون میکروفون خوبی، اما اگه یه خود خودش هم قاطی کرد، یعنی علاوه بر صدای اون گوینده یه چهار تا پارازیت و سر صدایی هم خود میکروفون داخل کرد، میکروفون خوبی نیست. دقت کردیم؟ لذا اگر اون گوینده بتونه گوینده خوبی باشه، وقتیه که هیچی از خودش نداشته باشه، مثل یه نی تو خالی تو لب نی زننده باشه که او بزند از دهان این صدا بیاد. گفت نی ز نغمه وا ماند گر ز لب جدا ماند، وای اگر دل خود را از خدا جدا ماند. ازا گوینده خوب گوینده تو هیچی از خودش نداشته باشه، توهی توهی باشه. نی دیگه، نی اصلا خودش یعنی چی؟ تو زبان فارسی نی یعنی نه، نه هیچی، نه نی یعنی نه، یعنی لا به زبان عربی میشه لا، یعنی هیچی نباشه. وقتی هیچی نبود اون وقت درست، این هیچی نبودن همون مقام عبودیته. عبودیت یعنی خالی بودن از خود، هیچی نبود، نه خالی باشه، نه سلیقه‌ای، نه هنری، نه فهمی، نه هیچی از خودش نداشته باشه، خالی خالی باشه. وقتی خالی بود صدا رو قشنگ می‌گفت، گفت در پس آینه توتی صفت هم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو. ازا فرمود سم الله، خدا رو نام ببر، نکنه غیر خدا رو نام ببر، نکنه خودت رو یا یه مخلوق دیگری رو سبب بدونی در رزق خدا. از خود خدا سر سفره اون نشستی، چه رزق مادی میخوری چه رزق معنوی. بعد فرمود وذکر حدیث الرسول، این حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو هم یاد بیار. فرمود این حدیث پیغمبر رو به خاطر بیار که حضرت فرمود بنی آدم هیچ ظرفی رو پر نکرد و انباشته نکرد بدتر از ظرف معده خوده. به هر حال پرخوری، یا حالا اطبا باید بگن که چه ضررهای وحشتناکی داره، این غذاهای اضافی که انسان به خودش تحمیل میکنه. معده که سنگین شد هم لطافت‌های روحی رو آسیب می‌رسونه از یک طرف، دیگه آدم حال عبادت نداره، حال معنویت نداره، معده سنگین کجا و قلب نورانی کجا؟ گفت اندرون از طعام خالی دار تا در اون نور معرفت بینه. معده سنگین حال عبادت نداره، آدم سنگین میشه، کسل میشه، بی‌حوصله میشه، خواب آلوده میشه، نه دل آدم دیگه دل نورانیه، نه ذهن آدم ذهن تیز و بیدار و شفاف و هوشیاریه، نه بدن آدم دیگه بدن فرز و پرتحرک و فعالیه. بعدم هزار و یه جور بیماری های مختلفی که به بدن تحمیل میکنه میده، چربی های اضافی دور قلب میاده، هزار و یه جور بیماری های مختلف که دیگه من حساس همین نیست که بخوام بگم شیده. من خب پزشکا مفصل بحث کردن راجع به مضرات پرخوری. حالا این پرخوری جسمی، پرخوری روحی هم همین عزیزان عرض کردم، این که آدم هی تلمبار کنه رو هم علم و معرفت ها رو، هی بره کتابای عرفانی بخونه، هی جلسات عرفانی بره، شنبه فلانجا میرم، یه شنبه فلانجا میرم، دوشنبه صبح فلانجا میرم، دوشنبه شبش هم فلانجا میرم، ها هی برو باری کلا اینقدر برو تا اینم بهتره که هی رو هم بر ها هی میخوره دیگه رو هم دیگه میخوام میخوره تا بهتر. این همه میخوری که میخوای هضم کنی، که میخوای عمل کنی، که میخوای بهره ببری، چه فایده داره اینجور؟ اینم میدونی چی میشه؟ وقتی متبرم شد اینم حال عبادتو میگیره، یه غرور میاد که من کلی معلومات دارم، کلی جلسات عرفانی رفتم، کلی پیر و مرشد تو طریقت من دیدم و ملاقات کردم، محضرشون رو درک کردم. همه غذاهای زیادی که خورده رو همینا میاد، غرور میاد دیگه، ما منیت ها میاد، هزار و یه جور مشکل معنوی هم ایجاد میکنه. بسا غذات هضم بشه، یعنی اون لقمه ای رو که خوردی هضم کن، اون وقت غذای بعد او هم تلمبار نکن. فانکان ولا بود فثلثن به طعامه و ثلثن به شرابه و ثلثن به نفسه. فرمود اگر ناگزیری از خوردن، اینم از اون حرکاست ها،
یعنی خوردن از سر ناچاری باید باشه، نه از سر اینکه خود غذا خوردن هدفه برای آدم.
فرمود اگر ناگزیر،
یعنی اینم نشون میده که بعضی هم ناگزیر نیستن، یعنی ممکنه آدمی باشه زنده هم باشه سر حال و پر انرژی هم باشه اما غذا هم نخوره.
بعضی ها ناچارن،
حالا اغلب خلق ناچارن، اما شرط زنده بودن غذا خوردن نیست. نمونه بارزش هم اصحاب کهف، یه 300 خورده ای سال غذا نخوردن ولی زنده بودن. ما بریم تو کهف، کهف الحسین و قیاف المستر المستقیم،
بریم توی کهف اهل بیت،
اون وقت میبینیم دیگه شرط زنده بودن غذا خوردن هم نیست. بزرگانی رو خود من میشناختم که سالهای سال زنده بودند و دقمه ای غذا نمیخورد. شرط زنده بودن غذا خوردن نیست. حالا اینو میخوام بگم خیلی چیز بزرگیه ها که آدم غذا نخوره.
بله
نمونش هم مرتضای هندی هم هستن دیگه، دیدید دیگه. مرتضای هندی هم مثلا میگن ما رو دفن کنی، اصلا میذارنشون تو تابوت، میذارنشون تو قبر، خاک میریزن، مثلا 3 ماه بعد 4 ماه بعد میرن قبر رو میکنن و تابوت رو میارن بیرون، در تابوت رو وا میکنن، دست طرف رو میگیرن، زنده میاد بیرون. یعنی میخوام بگم خیلی بزرگ نیاد برای شما که حالا من میگم کسی رو میشناختم که غذا نمیخورد و زنده بود. خیلی حالا گفتم اصلا کرامات رو خیلی به حساب کمالات نگذار، کمالات حسابش جداست از کرامات.
همون داره اگه ناگزیری، همون جز اونا نشدی که بتونی بی غذا زنده بمونی.
خدا رحمت کنه آجای دیلامی، چون میفرمید که معروفه که امیرالمومنین علیه السلام در طول عمرش بیش از چند من تو این 63 سال بیش از چند من، حالا مثلا 15 من یادم مثلا رقم دقیق،
نان جو هیچی نخورد حضرت. بعد میفرمود که بعضیا تعجب میکنن که آقا چطور ممکنه یه کسی 63 سال عمر کنه فقط 15 من نان جو بخوره و زنده بمونه، این هم زور داشته باشه تو میدون جنگ و روبروی عمر ابن عبدبود و نمیدونم قهرمانان عرب هم اینجوری پیروزمندانه بجنگه، چطور ممکنه؟ تعجب میکنن از این. بعدشون میفهمید این تعجب نداره عزیزم که امیرالمومنین 15 من نان جو خورد و زنده بوده قدیم. عجیب اینجاست که امیرالمومنین چجوری این 15 من رو خورد؟ شرط زنده موندن امیرالمومنین که به خوردن غذا نبود. اینا رو هم که خورد حضرت برای این که با ما مدارا کنه که ما وقتی میشینیم غذا میخوریم خجالت نکشیم، بگیم مولای ما بالاخره خورده یه وقتی چند تا لقمه ها، ما خیلی خجالت نکشیم داریم غذا. فرمود حالا اگر ناگزیری که غذا بخوری، 1/3 حجم معدت رو بذار برای غذا، 1/3 رو هم بذار برای آب و 1/3 هم بذار برای تنفس معده، حالا برای گازهای معده یا برای تنفس معده، یعنی 1/3 حجم معده رو غذا بخور، 1/3 هم مایه آب، 1/3 هم خالی بذار که معده جا داشته باشه برای اینکه به هر حال اون عملیات هضم غذا رو بتونه به راحتی انجام بده. حالا معروف هم بس میگن دیگه، میگن که یه کسی گفت که با کل معدمون رو غذا میخوریم، آب هم جای خودش رو وا میکنه، نفس هم خواست بیاد خواست نیاد. خب این در غذای جسمانی، غذای روحانی هم همینطوره. فرمود فثلثٌ لطعامه، یعنی 1/3 رو بذار برای علم، برای علم معلومات، و ثلثٌ لشرابه، 1/3 هم بذار برای محبت و ولایت، و ثلثٌ لنفسه، اون 1/3 هم خالی بده بذار یه رشدی هم بیار برای خودش، یعنی برای عمل. همونطور که معده میخواد این غذا رو هضم کنه باید فعالیت بتونه بکنه، یه جای خالی داشته باشه، وقتی 1/3 علم آموختی، 1/3 محبت و معرفت اهل بیت رو، یعنی 1/3 نشستی سر صفحه قرآن و روایات علم آموختی، درست؟ معرفت آموختی. 1/3 دیگر هم نشستی سر صفحه اهل بیت عصمت و طهارت
عشق بازی کردیم، محبت، ولایت، لطافت‌های روحی و معنوی نسبت به اهل بیت. اینم یه سوم، فهمون یه سومش هم خالی بذار دیگه، برای اینکه اینا رو عملاً بکن یه خورده دیگه. اون یه سومش هم بذار برای اینا. فرمود این سه تا دستور من برای ریاضت نفس. خب پس این سه تا دستور شد دستورهای حضرت در زمینه ریاضت نفس. خب یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.